این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز در مصلای تهران جشن شوق‌گذاری برگزار می شود. پس از اعلام نتیجه انتخابات، مردم در نقاط مختلف تهران با پلیس درگیر شدند و شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران بازداشت شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها و گزارشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادثی که بعد از آن به وقوع پیوسته است. قبل از هر چیز چند خبر را میشنوید. ستاد هماهنگی حمایت‌های مردمی محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعی اعلام کرد عصر امروز یکشنبه در مصلای تهران جشن شوق‌گذاری به مناسبت انتخاب محمود احمدی نژاد برگزار می‌شود. همچنین سید مشتبه ثمره هاشمی، مسئول ستاد هماهنگی حامیان مردمی احمدی نژاد، نیز گفت مراسم مشابهی در مراکز استان‌ها در همین زمان برگزار خواهد شد. پس از اعلام نتیجه انتخابات بحث برانگیز جمهوری اسلامی، هزاران نفر در تهران با پلیس درگیر شدند. افراد پلیس که برخیشان سوار بر موتورسیکلت بودند، تظاهر کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پلیس در دانشگاه تهران برای متفرق کردن جوانان از گاز اشکاور استفاده کرد. برخی از تظاهر کنندگان آتش افروختند و به تعدادی از مغازه ها و خودروها آسیب رساندند. اما پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراض‌های گسترده به آن، شمار زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. گزارش‌های دریافتی از ایران حاکی است که اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از نشست هیئت سیاسی آن بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. محسن میردامادی، دبیرکل حزب مشارکت، زهرا مجردی، همسر وی، سعید شریعتی، زهره آقاجری و عبدالله رمضان‌زاده در میان بازداشت شدگان هستند. همچنین گزارش شده است مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نوابی، دو تن از سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برخی گزارش‌ها نیز از بازداشت محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین ایران و همسر او خبر دادند، ولی این گزارش ها هنوز تایید نشده است. از سوی دیگر، رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که 10 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی نیز بازداشت شدند. اما در ادامه خبرهای درگیری در دانشگاه ها، شب گذشته لباس شخصی ها و مامورین امنیتی به جمع برخی از دانشجویان معترض حمله کردند. یکی از دانشگاهی که دانشجویان مورد حمله قرار گرفتند، دانشگاه علامه بود. یکی از دانشجویان دانشگاه علامه در گفتگو با محمد زرقامی از جزئیات این حمله میگوید.
اولین مسئله این که دیروز تا ساعت 8 خیلی از دانشجویان دانشکده اقتصاد که برای درس خوندن یا تهیه جزوه اومده بودن تو دانشگاه، مجبور شدن که توی دانشگاه بمونن، صرفا به خاطر اینکه امنیت خیلی شدیدی برقرار بود توی اطراف و بی‌دلیل هم آبرویی که رد می‌شدن می‌زدن. از جمله خود من و خیلی از دوستام که درگیر شدن، سر یکی از دوستان شکسته شد و باتون به خیلی‌ها حمله شد و به خاطر عدم اطمینان مجبور شدن که در دانشگاه رو ببندن و بچه‌ها توی دانشکده اقتصاد محبوس بودن، یعنی تعدادشون تا 8 شب. بعد از اینکه یه مقدار شرایط آروم شد، در دانشکده باز شد، از دانشگاه رو به سمت خوابگاه بچه‌ام که بچه تهران به سمت منازلشون رفتن. ساعت 11 تا 12 شب بود که طرفداران آقای احمدی نژاد، حالا نمیدونم تحت چه عنوانی، لباس شخصی بودن، منتها کاملا تجهیز شده با باتوم و کلاه دور میدان ولیعصر میچرخیدن و خوشحالی میکردن و خب کاملا هدایت شده عمل میکردن. چون توی خیابون بهافرین علاوه بر خوابگاه علامه طباطبایی، تو خوابگاه دانشگاه امیرکبیر هم هست، توی اونجا بچه‌ها که جواب دیدن و اعتراض داشتن، خوشحالی کردن، به شعار دادن علیه وضعیت موجود. توی همین حساب کنارش خیلی از افرادی که سوار موتور بودن و لباس شخصی بودن، اومدن توی خیابون بهافرین و شروع کردن به شعار دادن های خیلی وحشتناک و فحش‌های رکیک و با سنگ تمام شیشه های طبقه اول رو شکوندن که اگه سریعا در به خوابگاه بسته نمی‌شد، به داخل خوابگاه حمله می‌شد. توی کنارش هم خب بچهای خوابگاه امیرکبیر هم به اونا هم حمله شد، یه تعداد بچه‌شون که بیرون بودن بهشون حمله شد. بعد از این جریان بچه‌ها تا خود صبح آرامش روانی روحی نداشتن. 8 صبح بچه‌ها خیلیشون امتحان داشتن. کاری که بچه‌ها کردن بود که یک نامه نوشتن که صرفا محتوای سنتی داشت و نه سیاسی.
نامه رو به چه شخصی نوشتن؟
نامه رو خطاب به ریاست دانشکده اقتصاد دکتر مقدس، و صرفا طرح مثلا اصلا سیاسی نبود، صرفا تقاضای سنفی بود و خواسته بود که بچه‌ها برات با فشاری زیاد فرض مقابل درب ورودی به جلسه شماره بچه هم اضافه شده که سایی که مخالف بودن، صرفا یه تعداد خیلی کمی برای امتحان رفتن و نهایتا بعد از با فشاری بچه‌ها اعلام موافقت کردن که صرفا امتحان امروز برگزار نشه. الان بچه‌ها همچنان تجمع توی دانشکده اقتصاد علامه برقراره و بچه‌ها خواستار اینن که تا پایان نارامی‌های روند ادامه داشته باشه، روند تعویق امتحانه، چون واقعیت اینه که هیچکدوم از بچه‌ها احساس امنیت ندارن با توجه به اینکه امروز سخنرانی آقای احمدی نژاد و جشن کذاییشون از مصلا به میدان ولیعت منتقل شده و قراره که ایشون توی میدان ولیعت سخنرانی داشته باشن و منطقه جغرافیایی دانشکده و خوابگاه هم توی هلوهوش به میدان ولیعت شه، بچه‌ها اصلا احساس امنیت نمی‌کنن با توجه به صحنه‌ای که دیروز دیدن، اصلا احساس امنیت نمی‌کنن.
دلیل این عدم احساس امنیت چیه؟
صرف فضای محیط خود دانشکده نیست، بچه‌ها برای ایام ذهاب از دانشگاه بعد امتحانشون باید برن خونه و اون احساس امنیت ندارن که وقتی پاشون از دانشگاه می‌ذارن بیرون چه اتفاقی براشون میفته. خلاصا اینکه بچه‌هایی که دیروز در داخل دانشگاه بودن، وقتی که روی تخت توی دانشگاه رفته بودن که بیرون رو نگاه کنن، روی پشت بام یکی از ساختمان‌های کوتاه دانشگاه رفته بودن، یگان ویژه سنگ پرتاب کرد رو سری یکی از بچه‌های دانشگاه، هم به شدت زخمی شد. ما مجبور شدیم همینجوری با تجهیزات اندکی که داریم پانسمان کنیم.
شما فرقی می‌دیدید که در برخوردهای نیروی انتظامی یا نیروهای امنیتی تفاوتی می‌دیدید بین کسانی که مثلا معترض هستند به روند انتخابات و شما؟
نه ببینید، اصلا تفاوتی نداشت. یعنی خیلی از خانواده‌ها بودن که محل سکونتشون توی مرکز شهر بود و ناچار بودن که از این مسیر رد شن بدون اینکه حتی اعتراضی هم داشته باشن. شاید تو دلشون هم اعتراض داشتن یا نداشتن اطلاعی هیچ کس نداره. منتها صرفا طرف از اون منطقه‌ای که خیلی از شرکت‌ها و دفاتر اداری خیلی زیاد توی منطقه، طرف با خانواده و با بچه بوده. من صحنه دیدم که حتی گازاشکار به سمت جای افتاد که بچه 3 ساله بود. من میگم این شرایط همش باعث این شده که یه عدم اطمینان مردم نسبت به عبور مرورشون پیدا کنن. الان ما تو جمعمون افرادی هم که به آقای احمدی نژاد رأی دادن، حتی اومدن توی تظاهرات شرکت کردن.
گفتگوی محمد زرقامی بود با یکی از دانشجویان دانشگاه علامه در مورد حمله ماموران امنیتی به این دانشگاه. اما روی وبسایت رادیو فردا خبرهای مختلفی در مورد حوادث روزهای اخیر در تهران و شهرهای دیگه ایران منتشر شده. از جمله محمد علی ابتهی از مشاوران مهدی کروبی اعلام کرده بیش از 100 نفر از اصلاح طلبان دستگیر شدند. از دیگر خبرها این هست که مجمع روحانیون مبارز خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شد. با مراجعه به وبسایت رادیو فردا شما میتونید از این اخبار بیشتر مطلع بشین.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fonder?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
فیلتر شکن رادیو فردا هست narimanpur.com. narimanpur.com. اما بنابر گزارش‌های رسیده از تهران، تقی رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی نیمه شب گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده. امیر زمانی فر از رادیو فردا در گفتگویی با نرگس محمدی همسر آقای رحمانی درباره چگونگی بازداشت آقای رحمانی پرسیده. نرگس محمدی در تهران می‌شنویم.
دیشب یعنی بعد از ساعت 12 و نیمه نصف شب زنگ خونه به صدا در اومد و وقتی تغییر رفت در رو باز کنه، چند نفر نیرو بودن که تغییر رو داخل ماشین بردن و من که از همه جا بیخبر بودم، از خواب بیدار شده بودم، بالا سر بچه‌ام بودم، حتی اجازه داده نشد که یه روسری سر کنم بیام دم در ببینم چه خبره. من با همون لباس خوابم و بدون روسری دویدم سمت در که بپرسم که اینا کی هستن و چی میخوان که تغییر رو بردن داخل ماشین و من بعد از اون هیچ اطلاعی از تقی ندارم و نمیدونم واقعا کجا بردنش، به چه دلیل بردنش و اتهامش چی بوده. تا جایی که من مطلع هستم تقریبا یک هفته آخر یا 10 روز آخر انتخابات رو تقی هر شب دیر وقت می اومد و صبح زود می رفت شهرستان ها می رفت برای جلب مشارکت آرای عمومی برای انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری تلاش می کرد و برای من خیلی باور نکردنی است و برای من خیلی عجیب هست که چطور دستمزد این فعالان رو، این روشنگران رو، این روشنفکران رو در جامعه ما باید شاهد باشیم که این گونه دارن میدن. دیشب تا ساعت 12 که تغییر رو بردن، ساعتها بعد از اون من بچه های 2.5 دارم که دوقلو هستن، فقط با صدای گریه اینها توی خونه من بودن و اینکه نمیدونم واقعا چرا و باید همسر من رو بیان به این شکل از خونم بکشم ببرم بیرون و بعد از اونم هیچ اطلاعی ازش ندارم.
آقای رحمانی بعد از این شماره شعارا و اینا موضع‌گیری خاصی کردن یا فعالیت خاصی داشتن که شون رو بازداشت کردن؟
بعد از اعلام ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اصلا فرصتی نبود. دیروز یعنی زور که اعلام شده تا عصر فاصله چند ساعت این تعداد افرادی که بازداشت شده من فکر نمی‌کنم هر کدومشون یه موضع‌گیری داشته باشه. در مورد تقی هم این مصداق نداره. تقی رحمانی که 15 سال از عمرش رو توی زندان‌های بعد از انقلاب در نظام جمهوری اسلامی ایران گذرانده. هر بار که بازداشت شده به ناحق بازداشت شده و واقعاً اتهامی جز اندیشه و جز آزادی بیان و تلاش برای احقاق حقوق بشر و حقوق شهروندی نداشته. هیچ وقت جز هیچ گروه تندرو مسلحی نبوده. از بعد از انقلاب که 15 سال زندان بوده و حداقل 6 الی 7 بار بازداشت شده و این بازداشت بعدیش هست، جرمی جز آزاداندیشی نداشته و واقعا این بار هم بازداشت رو نه به عنوان همسرم، به عنوان یک آزاداندیش در کشور ما مایه تأسف است.
گفتگوی امیر زمانی فار بود با نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، در مورد بازداشت آقای رحمانی. ما دوستان عزیز، اگر از حوادث، تظاهرات و تجمعات در شهر و محل خودتون عکس یا فیلمی دارین، میتونین به آدرس رادیو فردا ایمیل کنین. همینطور نظر خودتون رو در مورد حوادث اخیر با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر ما هست 2420-603-87-41-50. اما ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد بر اساسان دوباره رئیس جمهور شد، گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در تهران بازداشت شدند. پیش از برگزاری این انتخابات، یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مصاحبه‌ای با هفته نامه صبح صادق، ارگان این نهاد نظامی تشکل‌های اصلاح طلب را تهدید کرده بود. بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، در گفتگو با بهروز کارونی دیدگاه خودش را در مورد تحولات اخیر در روزهای اخیر بیان کرده که با هم می‌شنویم.
ارزیابی سپاه و ولی فقیه این بوده که انتخابات ممکنه به مسئله انقلاب رنگین فرا برویه و اونها از قبل اینا پیشبینی کرده بودن و آمادگی داشتن برای این کار، به جهت این که می دانستن که در انتخابات احمدی نژاد موفق نخواهد شد، رأی اکثریت مردم را جلب نخواهد کرد و از طرف دیگه این تصمیم داشتن که هر گونه شده این قدرت دست خودشون حفظ کنن، احمدی نژاد همچنان در مقام ریاست جمهوری نگه داره. وقتی که نتیجه انتخابات مشخص شد و برای اونها معلوم گردید که احمدی نژاد رأی بالایی رو نیاورده و مستوی جلوتر از اونه، تصمیم خودشون رو به اجرا گذاشته و در این رابطه است که هم اون برنامه نقشه‌ای که داشتن و هم در رابطه با این که خب جریانات اصلاح طلب این احتمال میدن که در چنین شرایطی موضع بگیرن و یا دست به قدرت بزنن و یا اینکه با مردم که در خیابان ها هستن همراه بشن و هم خاطر هم طبعا در اولین اقدامشون به همچو کاری متوسط شدن که رابطه بین مردم و اینها قطع بشه و آنها نتوانن در رابطه با حرکت مردم تأثیر گذار باشد.
در کنار بازداشتهایی که صورت گرفت و تهدیداتی که قبل از انتخابات مطرح شد، راف ماهیایی برگزار شده که پلیس هم به شدت و نیروهای انتظامی و گارد ویژه به شدت با اونها برخورد کردند. شما اینها رو در ارتباط با هم میدونید و در نهایت یعنی برایند این حوادث رو چگونه میبینید؟ یعنی بازداشتهایی که صورت گرفت در میان چهرههای شاخص اصلاح طلب و از طرف دیگه در خیابانها با هزاران تظاهرکنندهای که به نحوه برگزاری انتخابات و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور آینده اعتراض دارند.
اینا به رأی مردم که توجه نکردن و عملا دست به کودتای انتخاباتی زدن. جریان راست افراطی در جاهای دیگه هم نشون داده وقتی که از پلکان انتخابات بالا میره، همواره این گونه است که پلکان نردون رو میکشه بالا تا نیروی دیگه نتونه از این کاران به قدرت برسه. اونها مصممند که با سرکوب شدید و خواباندن این اعتراضات احمدی نژاد 4 سال دیگه بر از مردم ما تحمیل بکنند و بتوانند بودی قوه مجریه را همچنان دست خودشون داشته باشند و همینطور از طریق این بتوانند آن عناصری که وابسته به اینها هستند در نهادهای مختلف بگذرند و بتوانند بهره لازم ازش بگیرند. این حرکتی که داره پیش میره خانه‌ها اون موقعیت تاریخی که پیش اومده بود که در حقیقت مردم با رأی خودشون میخواستن وضع موجود تغییر بدن و امیدهایی در بین مردم و به خصوص جوانان پیش اومده بود، دیگه این امیدها سوخت و این فرصت تاریخی از دست رفت. الان وضعیت بگونه است که از یک طرف اینا مصممن که هر طوری شده با توسل به سرکوب و کشتار برنامه خودشون عملی بکنن، از طرف دیگه هم این که مردم فعلا در مقابل اینها ایستادن. این طبعا خشونت هرچه بیشتر گسترش خواهد داد و بالاخره موجب این خواهد شد که جامعه ما وارد فاز دیگه ای بشود. برای چیزی که دیده میشه و نیروهای سیاسی کشور ما همینطور مردم ما یا گروه‌های مختلف اجتماعی مصمم به مقاومت هستند و حاضر نیستن تن به این انتخابات بدن و الان هم که باز فرصت تاریخی پیش اومده بود برای اینکه بشه اصلاحات در درون حکومت پیش بره، عملا اون هم منتفی شد و به همین خاطر به نظر من آن چیزی که امروز میشه استنتاج کرد الان نه تنها ما، آن چیزایی که سالهاست ما به اصلاح طلبان بعد از این تجربه اصلاحات میگفتیم که بعد جمهوری اسلامی دیگه ظرفیت پذیرش اصلاحات در درون خودش نداره، الان دیگه در صحبت ها و در سخنان اصلاح طلبان هم دیده میشه که نشون میده که اونها هم دارن به تدریج به این مسئله میرسن که جمهوری اسلامی دیگه فاقد ظرفیت لازم برای اصلاحات هست و در نتیجه اگر وضع این گونه ادامه پیدا بکنه آن چیزی که میشه گفت حداقل بخشی از اصلاح طلبان دیگه در موضع نیروهای اپوزیسیون قرار خواهند گرفت و دیگه قطع امید خواهند کرد که بتوانند از درون جمهوری اسلامی اصلاحات پیش ببرند.
گفتگوی بهروز کارونی بود با بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، در مورد تحولات اخیر ایران. اما دوستان، اگر از حوادث، تظاهرات و تجمعات در شهر و محل خودتون عکس یا فیلمی دارین، میتونین به آدرس رادیو فردا ایمیل کنین. من آدرس رو بهتون میدم: info@radiofarda.com info@radiofarda.com. اما در مورد انتخابات اخیر و حوادث بعد از اون، شما دوستان و همراهان خوب رادیو فردا با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون گذاشتین. به چند تا از این نظرها گوش میکنیم.
خواستم بگم که بالاخره این که آقای موسوی و آقای کروبی رو محاصره کردن در منزلشون و خیلی از سیاستمداران دیگه و روزنامه‌نگاران رو گرفتن، این بالاخره این محاصره ها تموم میشه و این دوستان رو خیلی روزی آزاد میشن و اتفاقات بعدی خواهد افتاد. تمام اینا اگر هم بخواب به فرض محال مثل آتش زیر خاکستره و یه روزی دوباره این آتش به رو میادش.
رأی آقای احمدنژاد واقعا درسته. آقای احمدنژاد واقعا با نماز، با خدا، با پیغمبر.
این انتخابات واقعا انتصابات بوده و از قبلش مشخص بوده که آقای احمدنژاد رئیس جمهور میشه.
من برای احمدنژاد رأی دادم و احمدنژاد یه آدم خوب و مردم دوستی هست.
بخواستم در رابطه با این انتخابات ایران بگم اینکه کشورهای دنیا اگر طرفدار مردم ایران هستن، واقعا چرا پیام تبریک به احمدنژاد میفرستن سرانی کشورها؟ این انتخابات کلن تقلب بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و یکی از چهره‌های فعال در نخستین سالهای انقلاب اسلامی در ایران، در گفتگویی با مهین گرجی از رادیو فردا نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی را از نظر جامعه شناسانه و برای هواداران جناح معروف به اصلاحگرا به مشتری مؤدبی تشبیه میکنه که هم چوبو میخوره هم پیازو. خب بیشتر میشنویم از خودشون. حمیدرضا جلایی پور در تهران.
والا نمیدیم چیزی که واقعا ما دیدیم. ما حالا چی به خودم میگم، یعنی به عنوان یه
چی میگن بچه مسلمانی کشور جالب بالاخره با تو انقلاب بودیم و انقلابم واقعا یکی از اهدافش این بود که مثلا کشور بهتر اداره بشه دیگه، عادلانه تر، آزادانه تر، واقعا این آرمان انقلاب بود دیگه. حالا امام به یه زبانی میگفت، نمیدونم آقای بازرگان به یه زبان بود، ولی همه دنبال یه این چیز بودن. من چیزی که واقعا دیدم، مشاهداتم، واقعا این دفعه مردم ایران، این ملل متمدنم متمدنانه تر شرکت کردن، هم قبلش هم تو انتخابات. یعنی به عبارت دیگه واقعا انقلاب رنگی اصلا نبود، یک نمایش انسانی بود برای اینکه آقا ما میخوام در انتخابات شرکت کنیم. باور کن اگه صدا و سیما آزاد برخورد کرده بود 4 سال گذشته، اینا حتی این کارم نمی کردن. بعد خود انتخاباتم این چیزی که ما نظرسنجی ها نشون میده، نه یه نظرسنجی ها، یه نظرسنجی ممکن اشتباه بشه، ولی 3 ماه وقتی که 40 تا نظرسنجی میشه و روند تغییرات رو نشون میده، از این که موسوی رایش 7% بوده آخر اسفند شروع میشه میاد به 54%، آقای احمد نژاد 47% میاد به 32%. یعنی این روند خیلی مهمه، این روند یه شبه که دیگه عوض نمیشه. تازه حالا متغیرایی هم بود که بعد از این مصاحبه ها و اینا این روند رو تقویت میکرد، این چیزی بود که قبلش انتخابات، بعدم که انتخابات شد واقعا این چیزی که ما دیدیم اصلا دور خورداد هم با شکوه تر بود. همه یه شهر در انتخابات شرکت کرد، از دیروز زور شروع شد 11-12 تعرفه ندادن، زود در صندوق ها رو بستن، ریختن اون ستاد مهندس رو گرفتن، این سایت ها رو بستن. لذا ببینید اینو میخوام بگم، حالا شما میگید واقعا مردم یه انقلاب رنگی نکردن، یه نمایش انسانی مدنی این همون جنبش دو خرداد و افلایی در اون نظام برای تغییر حکومت بود، ولی به نظر میرسه یه کودتای مخملی کردن. من فکر کنم حالا مگه انشالله آقای خامنه اینا جلوشو بگیرن، یعنی به شکایت آقای موسوی و این مقامات رسیدگی بشه، ولی این چیزی که اتفاق افتاد عکسش بود. ما تو ایران انقلاب مخملی نداشتیم، ولی ظاهرا مثل گودتای مخملی داشتیم.
خب حالا مثلا شما یه برجد از نظر جامعه شناسی اگه بخوایم بررسی کنیم، آقای جلیل‌پور چه تأثیری میتونه روی بسته شدن جامعه بذاره فکر میکنین؟ یعنی که میزان مشارکت مردم مثلا بیشتر میکنه کم
کنه؟ نه، این مردم میدونید خیلی شهرهای ما مدنی هستند. ببین مثلا شما نیا که این از 20 شب اینا میومدن تو انتخابات تو خیابون و اینا، وقتی که روز آخر تموم شد نیروی انتظامی اعلام کرد که آقا فردا دیگه نیست، همه ماشیناشون رو پاک کردن، ورقاشون هم مدنی خیلی مؤدبانه. دیروز هم که اومدن رأی دادن، الان هم این نتیجه رو تو سر اینا زدن. به نظر من یه 2 روز دیگه میگذره، حالا خب ببینم چی میشه. اصلا یه جامعه واکنشی نیست که یا عصبی بشن یه چیزی بخوان واکنش نشون بدن و اینا، نه. اینا خیلی حالا به نظر من واقعا واکنششون هم به نظر من سبز خواهد بود.
خب آقای جلیل، ما مثلا فعالان هم داشتیم، مثلا همین بچهای دانشجومون یا مثلا جنبش زنانمون، خب اونا فکر می‌کنید چه اتفاقی براشون میفته؟
همین اینا همه الان چیز دیگه، درست مثل که شما یه آدم مؤدبی بودی رفتی خرید کنی، بعد خیلی مؤدبانه رفتی خرید بکنی، یه پولی دادی یه چیزی می‌خواستی بخری، حالا به جایی که به شما یه کالا بدن این پول از شما گرفتن یه چکی دادن به شما. من در اشتباهی میگم، حالا جامعه داره چی شده؟
گفتگوی مهین گرجی بود با حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه شناس و از چهره‌های فعال در نخستین سال‌های انقلاب. اما قاسم شعله سعدی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و از داوطلبان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان کاندیداتوریش را رد کرده بود، میگوید نسبت به آنچه که در ارتباط با نتایج انتخابات اعلام شده شگفت‌زده نشده، اما با توجه به فضایی که در روزهای اخیر در کشور وجود داشته این نتایج مورد انتظار نبوده. بکتاش خمسه‌پور دیدگاه قاسم شعله سعدی را درباره نتایج اعلام شده پرسیده با هم می‌شنویم.
من قبلا هم گفته بودم که چه نتیجه انتخابات این باشه که آقای احمدی نژاد از توی صندوق بیرون بیاد و چه اینکه برنده انتخابات آقای موسوی باشه، در هر دو حالش ایجاد بحران میکنه در کشور. یعنی شق اولش که الان اتفاق افتاده مثل این هست که مثلا بگوییم تیم پیروزی 5 گل زده اما برنده رو تیم استقلال معرفی کنن. خب معلومه که با این استقبال گسترده‌ای که در سراسر کشور از آقای مهندس موسوی شد و مردمی که خودشون رأی دادن که میدانن که چگونه هست و در واقع از حدود 10 قبل یک حالتی مثل دوم خرداد به وجود اومده بود، مردم چنین اعلان نتیجه رو بر نخواهند. حالا یا اینکه کاندیدای اصلاح طلب در مقابل چنین اتفاقی که افتاده واکنش نشون میدن و از آراء مردمی که به اونها وفاداری کردن و وعده دادن حراست میکنن و اعتراض خودشون رو اعلان میکنن، و یا اینکه بی تفاوت میمونن و در واقع مردم رو یک بار دیگه مایوس میکنن و یک بار دیگه ثابت میکنن که اصلاح طلبا بی عرضه هستند و کار عملی دستشون نیست. ضمن اگر نتیجه انتخابات همین چیزی که اعلام شده ادامه پیدا بکنه، دفعه های بعدی هم هست که بالاخره مردم باید بیان توی صحنه ها. این دفعه های بعد کسانی که خواهان تحریم هستند حرفشون شنونده پیدا میکنه.
با توجه به حضور نمایندگان این جناح‌های مختلف در حوزه‌های رأی‌گیری، چگونه ممکنه که چنین تخلفاتی صورت گرفته باشه؟
از جمله ایرادایی که آقای موسوی گرفته اینه که گفتن در بسیاری از جاها ناظران ایشون راه ندادن اصلا. موقعی که ناظران ایشون حضور نداشته باشن طبیعی است که تخلف هم رخ میدهد. آقای مهندس موسوی موقعی که ادعا میکنه میگه آقای احمدی نژاد دروغگو هست در حضور 10 میلیون نفر، الان آیا این نتیجه رو بر میتابد یا نه؟ البته علائمی از قبل وجود داشت که چنین اتفاقی داره میفته، از جمله قطع اسمس ها و از جمله اعلان این که تا بعد از شمارش آرا هیچ کس حق نداره تجمعی بکنه و در واقع خودشون این احتمال رو میدادن که با نتیجه که میخوان اعلان بکنن ممکن است موجب تنش بشه و اعتراضات مردمی رو به دنبال داشته باشه، که از قبل مقامات نظامی هر نوع تجمع و تنشی رو ممنوع اعلان کردن.
برخی نظرها آقای شلسدی حکایت میکنه از اینکه گویا جناح اصولگرا دست به یک نوع کودتایی زده در این انتخابات، ولی با توجه به اینکه طرفداران آقای احمدی نژاد حضور بسیار گسترده‌ای داشتن در برخی اجتماعاتشون، آیا همچین اتهاماتی وارد هست به طرف مقابل؟
این نتایج نشون میده که قطعا دستکاری وجود داره. آقای کروبی در دوره قبل 5.5 میلیون رای آورده، الان حتی 1% هم الان ایشون رای نیاورده. مگر این حرفا قابل پذیرش هست؟ آقای کروبی اقلن لورها که بهش رحمی دادن که، و اقلن اونایی که دفعه پیش بهش رای داده بودن که بازم بهش رحمی دادن که، یا اینکه این نسبت آرایی که اعلام شده از اول تا کنون تقریبا ثابت مونده. از هم اول اعلام شده که آقای احمد نژاد حدود 64% آرا رو داشته و آقای موسوی هم حدود 32%، در حالی که ترکیب جمعیتی کشور، استانهای مختلف، اقشار مختلف مردم بالاخره یک نوساناتی رو در این نسبت ایجاد میکنن.
آقای شهرستانی الان اکنون درخواست برای بازشماری آرا از جانب معترضین به نتایج انتخابات ممکن میتونه باشه؟
دفعه پیش هم چنین اعتراضاتی بود، اما ممکن است که این تخلفات از جنس شمارش آرا نباشه، یعنی آرایی وجود داشته باشه که به یک شکل این آرا وارد شده باشه که اگر قرار باشه دوباره بازشماری بشه همین نتیجه رو به بار بیاره. باید دید که چه تخلف اصولی رخ داد. البته انتخابات ایران که میدوند اولش ایراد داشته و من گفتم که من به دلیل نقض اصول اولیه دموکراسی در انتخابات و سوء استفاده شورای نگهبان از اختیاراتش و نظارت استصوابی حتی غیر قانونان که سبب شد فقط 4 کاندیدای حکومتی رو تایید کنن و بقیه رو به طور فلعی رد بکنن، این انتخابات از اساسش اشکال داشته. ولی علاوه بر اون مشکل اساسی الان مشکل تناقضات هست که در خود شیوه انتخابات بوده. مثلا یک بار اعلام شده که 50 میلیون تعرفه تهیه شده، در این حال در خیلی از شعب با کمبود تعرفه مواجه شدن، یا همین عدم اجازه به حضور نمایندگان و ناظران کاندیدا، یا عدم صدور کارت. اینجوری که حالا دیدم یکی از مسئولان ستاد آقای کروبی گفت که ما حدود مثلا 3500-600 تا کارت تقاضا کردیم صادر بشه برای تهران، فقط حدود 500-600 تا صادر شده. تازه اینا که کارت داشتن معلوم نیست که تو حوزه هاتون رسه باشن حضور پیدا بکنن. و به هر حال از اول معلوم بوده که چنین برنامه ای هست و من شوکه نشدم از این نتیجه که اعلان شده.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون میخونم: 2042-02-21-12-41-13 و آدرس وبسایت رادیو فردا هست info@radiofarda.com. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد حوادث اخیر با ما در میون بذارین. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیامدهای آن نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود.